بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این فرمایش مرحوم هلی که خب تمامش رو عرض کردیم، یکی دو نکته دیگر رو هم عرض کنیم و بعد بحث بعدی رو انشاءالله وارد بشیم. همونطوری که ملاحظه فرمودید، مرحوم آخوند فرمود در مواردی که مجتهد بر اساس عقل و حکم عقلی فتوای صادر میکنه، تصریح عبارت آخوند در کفایه این بود که مقلد باید تبعیت کند از اون چه که خودش به حکم عقلی میرسه. اگر عرض می شود که به قاعده قبح عقاب بلا بیان رسید، بر طبق او نظر بده. اگر به مسئله دفع ضرر محتمل رسید، بر طبق او نظر بده. در برخی موارد اختلاف که آیا عقل حکم به براءت می کند یا احتیاط، فرمودن متبع اونیست که خودش به او می رسه. و عرض کردیم حق هم با ایشون، قبلن هم ما هم به همین نتیجه رسیده بودیم. اون وقت حالا این ثمراتی داره، یکی از ثمراتش در خود مسئله وجوب تقلید اعلمه. اون مقلدی که ابتداءً میخواد تقلید رو شروع بکنه، خب یک سوال این است که این در ابتدا باید بره سراغ اعلم. حالا اگر اعلم به او گفت تقلید غیر اعلم صحیحه، بره سراغ تقلید غیر اعلم، یا اینکه نه در ابتدا این باید به یک حجتی رجوع بکنه. حالا به اون حجت که رجوع کرد، اگر او گفت تقلید اعلم لازمه، برود اعلم رو پیدا بکنه. خب مشهور همین حرف رو دارن که عامی یجب ان یرجع الی الاعلم فی مسئله لزوم تقلید اعلم. در مسئله لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم، عامی و مقلد و جاهل باید به اعلم رجوع بکنه. خب این اشکالش این است که بالاخره ما یه وقت میگیم حالا در این بر این مطلب دلیل نقلی داریم، مثلا آیات یا روایات یا اجماع. خب اگر این باشه بحثی نیست، اما اگر خود مسئله تقلید از اعلم رو آوردیم روی یک دلیل و بیان عقلی، کما اینکه آقایونی که این رو میگن میگوین که ما در دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم به تعیین میکنه، در دوران بین این که اعلم معین است یا مخیریم بین اعلم و غیر اعلم، عقل حکم به تعین اعلم میکنه. حالا همینجا من میخوام اینو عرض بکنم، ولو اینکه خود همین مسئله بحث خیلی داره در مباحث تقلید باید مطرح بشه، اما اگر ما دلیل را منحصر در دلیل عقلی دانستیم، خوب دقت کنید روی این مبنا، گفتیم روایتی نداریم، اجماعی نداریم، اگر دلیل منحصر به دلیل عقلی باشه، اینجا باید بگیم که خب آقا متبع عقل خود این مقلده، یعنی باید از مقلد سوال کنیم که تو عقل سلیم رو به نظر تو چه حکمی میکنه؟ عقل سلیم میگه باید رفت سراغ عالم، یا اینکه عقل میگه تو باید یک مؤذری بین خودت و خدای خودت داشته باشی، تو یک حجتی باید بین خودت و خدای خودت داشته باشی. خب اگر عقلش این رو گفت، اگر عقل گفت باید بری سراغ عالم، خب حالا میره سراغ عالم، رفت یعنی به این حکم عقلی که خودش بهش رسیده میره سراغ اعلم. حالا اگر اعلم گفت تقلید غیر اعلم بر اساس ادله نقلی درسته، بر از غیر اعلم تقلیدم بکنه. اگر اعلم گفت نباید از اعلم تقلید بشه، که خب از خود همین اعلم تقلید میکنه. اما اگر گفت من باید فقط یه عذری و مؤذری قیامت داشته باشم، من باید یک عرض می شود حجتی قیامت داشته باشم، فرق نمی کنه علم باشه یا غیر علم، عقل به من میگه تو برای اعمال خودت بینک و بین الله باید یه حجت داشته باشی، میخواد علم باشه میخواد نباشه، اون وقت اینجا با حکم عقلی خودش میرود سراغ یه غیر علم. حالا اینجا هم باز اگر غیر علم گفت ادله نقلی داریم بر تقلید علم، باز بره سراغ علم. اگر غیر علم گفت نه در تقلید علمیت شرط نیست، اینم دیگه بر همون تقلید غیر علم باقی میمانه. پس ببینید اینم یکی از ثمرات این بحث گذشته است، یک ثمره کاربردی و بسیار مهم و محل ابتلا. نه تقدم و تأخیر یعنی چی؟ ببینید ما اینجا الان میگیم که خود مجتهد عرض میکنم یا ادلش در تقلید اعلم ادله نقلیه یا عقلیه. حالا الان اگر فرضم بفرمایید که این فقط خود مجتهدم رو عقل داره این نظر رو میده، خب وقتی ما میگیم متبع اون عقلی است که خود مقلد به او میرسه، باید مقلد ببینه که عقلش چی میگه. ببینید من این رو که عرض کردم برای اینکه واقعا در بد و شروع تکلیف، خب ما بیاییم بگیم آقا این مقلد باید رجوع کنه به علم. چرا؟ وچی نداره این؟ این رو مسئله رو ما تو مباحث اجتهاد و تقلید هم بحث کردیم، حالا آقایون میخوان اونجا هم مراجعه بفرمایید، بگیم آقا تو به این رجوع کن، چون آقایون مرحوم سیدم در عروه داره که در مسئله لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم یجب الرجوع الی اعلم، در خود این مسئله باید به اعلم رجوع بکنه. ما عرض میکنیم که اگر مسئله عقلیه عقل خود مقلد کفایت میکنه، عقل مقلد اگر گفت بله اینم مثل سایر موارد رجوع به اهل خبره است، در رجوع به اهل خبره باید بریم سراغ اعلم اهل خبره، خب این عقلش میگه برو سراغ اعلم. اما اگر عقلش گفت نه این مثل سایر موارد اهل خبره و اینا نیست، این ما باید حجتی داشته باشیم. حجت هر کسی که مجتهده عنوان حجت رو داره، پس عقلش میگه به یک مجتهد رجوع کن. حالا که به مجتهد رجوع کرد نتیجه همون بود که عرض کردم. در اینجا نه، اینجا فقط ملاک وجود حجته، برای اینکه همون اعلم ممکن است که نظرش مخالف با واقع باشه، غیر اعلم مطابق با واقع. اما رو برهان احتمالات که مرحوم شهید صدر هم این احتمالات رو آورده، رو برهان احتمالات بله، احتمال این که به دقت العقلیه اعلم کمتر خطا کنه داریم، ولی اینجا ما کاری به مطابقت با واقع و عدم واقع نداریم که بخوایم برهان احتمالات رو بیاریم، ما حجت میخواییم. مثل این میمونه که بیایم بگیم که آقا حجت بر نه، حجت بر همین عمل ظاهری، نه خیر نه خیر، ما حجت بر همین عمل ظاهری بخوایم، ما کاری به واقع نداریم. حجت یعنی که قیامت عرضه کنن، قیامت عرضه کنم، بگن آقا تو چرا نماز اینطور خوندی، بگم به دلیل قول این مجتهد. همین حجته، حجت بر عمل ظاهری ما لازم داریم. برهان احتمالات در مسائلی است که ما مکلف به واقع باشیم، بگیم آقا شما مثلا ببینید در مسئله مریض که ما در همین بحث اجتهاد و تقلید هم گفتیم یکی از اشتباهات این است که این بحث تقلید رو میان آقا همونطوری که شما مریض میشید به طبیب مراجعه میکنید، پس شما هم باید به یک مرجع تقلید مراجعه کنید. این قیاس اشکالش اینه، حالا از یه جهاتی شاید درست باشه، اما یک اشکالش این است که در اونجا ما دنبال واقعیم، یعنی یک کسی مرضی دارد واقعاً، این مرض رو باید واقعا علاج کنه، لذا اونجا اگر 1% هم احتمال بده این دکتر قوی تر از اون دکتر هست، عقلش میگه اون دکتر خبیر رو، اون دکتر قوی تر رو برو، ولو 1% احتمال بده. اما اینجا ما واقعی به واقع نداریم، ما بخواییم در ظاهر یک حجتی داشته باشیم، این مجتهد اجتهاد کرده به این نظر رسیده، اونم به این نظر رسیده، لذا فرقی بین اینها نیست، و لذا ما اصلا در بحث اجتهاد و تقلید اعلمیت رو لازم نمیدونیم. در همون سال 82 که ما مباحث اجتهاد و تقلید رو مطرح کردیم، مفصل این بحث لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم مطرح کردیم. حالا یه اولویتی داره اما وجوبی نداره. همین مؤثر و منجز،
لذا ادله عقلی که لسان ندارم که ما اطلاع بگیریم بگیم بر همه حجت، لذا ادله لبی هستم، قدر متیقن در اون جایی هستم که اعلم باشه.
نه، این در جاییست که شما شک میکنید، ما الان داریم میگیم عقل، نه الان میگیم خود عقل یدرک به انه لا فرق بین الاعلم و غیر الاعلم. من حالا ببینید باز یه مثالی میخوام برای شما از باب تقریبی به ذهن عرض کنم. شما یه روزی یه جایی که صاحب خانه از عده‌ای دعوت کرده، شما هم میرید، بعد به شما میگن آقا شما برای چی تشریف آوردید؟ میگید زید منو دعوت کرد. خب همین برای شما مدرکه دیگه، نمیاد بگید آقا این زید، اگه زید دعوت کنه قبول میکنم، اما اگر یا آدم بی سواد از من دعوت بکنه برای اونجا، اینجا فرقی نمیگذارید. میخوام عرض کنم یه جاهایی هست بین اعلم و غیر اعلم فرق نیست، اینجا هم اینطوره، اینجا هم عرض میکنم. حالا ما بحثشو خیلی مفصل هم مطرح کردیم، ما نظر خودمون همین است که اعلمیت شرط نیست. این مسئله اعلمیت هم از زمان مرحوم علامه اومده، در قبل از علامه این بحث نبوده اصلا، ولی حالا میگیم رو فرض این که یه عده اعلمیت رو قائلن و دلیل بر اینم عقل باشه، خب یه کسی میگه آقا عقل میگه مجرد و وجود الحجه کافن، ما چه نیازی داریم به اعلم؟ نه چه اتمام اون زمان مجتهد خیلی زیاد بوده. نه بله، کوه. حالا اونجا اون افقه و هما رو داره، اونا هم جواب دادیم اونجا. چرا؟ خب شما در میدونم الان دو تا اصولی، یک اصولی میگه در نبود بیان قاعده قبح عقاب بلا بیان داریم، عقل میگه، یه اصولی هم میگه عقل میگه حق الطاعه. خب اینا اختلاف شد دیگه، بالاخره در کشف حکم عقل اختلاف میشه. مقلد خودش باید بفهمه، مقلد چرا از کجا، ما باید براش توضیح بدیم، بگیم آقا این دوتا قاعده هست، تو خودت فکر کن بین عقل تو رو به چی راهنمایی میکنه. خب حالا این یک ثمره که عرض کردم ثمره مهمیه، شما به این مسئله در کتاب اجتهاد و تقلید که میرسید این سوال اصلا براتون باقی میمونه که خب آقا این مقلد برای چی باید در رجوع به اعلم و عدم رجوع در این مسئله از اعلم تقلید کنه؟ اگر بگیم یک حکم عقلی 100% مسلمه، این حرف درسته. اما اگر آمدیم گفتیم نه، عقل تعینی برای اعلم قائل نیست، میگه حجت کافیه، خب میگه آقای مقلد تو اولین عقل خودت چیو میگه بر اساس؟ اگر او گفت، اگر یه مقلدی گفت آقا من عقلم رو وقتی، یعنی عقل سلیم نه عقل شخصی این آدم، به نظر من عقل سلیم میگه باید رفت سراغ اعلم، خب بره سراغ اعلم، این باید بره. اون وقت اگر اعلم گفت بر حسب ادله نقلیه از غیر اعلم، مثلا این افقه و هما رو مثل مرحوم آخوند و اینا حمله بر رجحان میکنن نه حمله بر تعین، اگر گفت از غیر اعلم میشه تقلید کرد، میره سراغ غیر اعلم، مانعی نداره. اما اگر گفت عقل سلیم میگه مجرد وجود الحجه کافن، همین براش حجیت داره. خب یک نکته دیگه اجازه بفرمایید، یک نکته دیگه این است که گاهی اوقات مجتهدین بر طبق مذاق شریعت عمل میکنن، یعنی در یک فرعی نه آیه‌ای دارن نه روایتی دارن نه عقل وجود داره. بگیم آقا این فتوا بر چه اساسیه؟ میفرماید ما از مذاق شریعت چنین حکمی رو استخراج کردیم. مثالش کجا؟ یادتون هست مثالش رو؟ احسنتم، مرحوم آقای خویی در مسئله مرجعیت زن و شرط ذکورت در مرجعیت، ایشون آخرالامر میفرماید ما هیچ دلیلی نداریم براش که حتما مرجع تقلید باید مرد باشه، منتها میگن وقتی ما مذاق شریعت را بررسی میکنیم میبینیم شریعتی که در میان پیامبران زن قرار نداد، در میان ائمه زن قرار نداد، و مرجعیت هم یک منصب ولاییه، حتی در ولایت بر اولاد ولایت بر زن قرار نداد، بر مرد قرار داد. می فرمان از این مذاق شریعت ما استفاده می کنیم که زن نمی تونه مرجع باشه. خب این دیگه حالا در کلمات مرحوم هلی نیست. آیا در مواردی که مجتهد بر طبق مذاق شریعت فتوا میده، اینجا نهایتش این است که میگه من نسبت به این مذاق یقین دارم، مذاق من یقین دارم به چنین مذاق چنین روشی که شارع داره. خب سوال این است که این یقین برای خودش حجیت داره، این یقین برای خود مجتهد حجیت داره، به چه دلیل ما بیاییم بگیم این یقین و قطع برای مقلد اونم حجیت داره؟ به حسب ظاهر اشکال تمامه، یعنی این مجتهد یقین کرده. اصلا فرض کنید بهش میگم ما چه دلیلی داریم برای اینکه زن نمیتونه مرجع باشه، میگه من یقین دارم. خب این یقین ولو یقین در حکم میشه، اما قطع برای خود قاطع اجیت داره. اما به چه دلیل این یقین برای مقلد حجت باشه؟ آیا ادله‌ای که میگوید باید رجوع بشود به کسی که روا حدیثنا و عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، شامل اینم میشه؟ خب اینجا اصلا حدیثی وجود نداشته تا بخواد نظر کند. و عرض میکنم آیا اطلاق کلمه عرف احکامنا شامل این موردم میشه؟ و این آن کم نیست، یعنی شما به جواهر مراجعه کنید، اصلا خود این یک رساله ایه که اولا مذاق شریعت، یک فقیه چطور میتونه مذاق شریعت رو استکشاف بکنه؟ این استکشافش حتی برای یک فقیه معمولی هم ممکن نیست. باید یک کسی باشه انقدر خبرویت پیدا کرده باشه، انقدر احاطه بر شریعت و روش شارع داشته باشه تا این مذاق رو به دست بیاره. و خود این یک رساله سطح 4 میشه. شما یه فحصی بکنید مواردی که صاحب جواهر علیه الرحمه بر طبق مذاق استدلال و استنباط کرده، مواردی که فقهای دیگر بر همین روش آمدن استدلال کردند. ببینیم از اول فقه تا آخر فقه کم نیست. نمیخوام بگم فکر نکنید حالا یه مورد دو مورد ما بیشتر نداریم، نه زیاده. مخصوصا در جواهر صاحب جواهر مذاق شریعت زیاد استدلال میکنه. خیلی خوب، فقیه دیگه ممکنه بگه من از این به یقین نمیرسم.
ادله و خبر واحد هم داریم
میدون؟ نه نداریم. خیلی خوب، اونجا ببینید، اونجا فقیه میگه بر طبق این آیه شریف حکم اینه، فقیه دیگه میگه نه این آیه دلالت بر این حکم نداره، دلالت بر استحباب مثلا داره. او مانعی نداره، میگیم بالاخره این داره تأمل میکنه و رأی هر کدام، اونم باز مستند به یک، فرض کنید که این ظواهری
سببی اغلایی میخواید بفرمایید.
بله
خودتون تعبیر فرمودید این
نه دیگه نه، مثلا ممکنه کسی بگه نه خیر، به آقای خویی اینطور بگه آقا فرق بسیاری بین منصب نبوت و امامت و مسئله مرجعیت تقلید وجود داره. و کما این که ببینید، کما این که به این دلیل آیا در باب قضاوت زن میشه تمسک کرد؟ بگیم که آقا پس قضاوت هم زن هم نمیتونه قاضی باشه. خب بعضی هم میگن نمیشه به این دلیل تمسک کرد، ادله اطلاق داره، کسی که قدرت بر فتوا داره میتونه قاضی باشه، چه مرد باشه چه زن باشه. اونجا این کلمه عرض یونزر الی رجلن، رجل بعضی ها میگن در باب قضاوت این جعل شده ولایت در قضا برای مرد، بعضی ها میگن نه این رجل در اینجا مثل اون رجلون شک بین الثلاث و الاربعه، این خصوصیتی نداره. حالا ببینید میخوام عرض کنم این در باب مذاق بالاخره این مجتهد و فقیه قطع پیدا کرده به این مذاق. چی؟
همون که فهمیدید اون قسمت اول مثال اولی که زدید
خب اونم همون جوابو میدیم. ما اصلا حساب احتمالات نباید در فقه بیاریم، در اصول بیاریم. مرحوم آقای صد آورده، ما در همونجا هم اشکال ثبوتی داریم بر این مطلب که ثبوتن اشکال همینه که آقا اصلا این جاش اینجا نیست، این جا حساب احتمالات در جایی است که ما مکلف به واقع باشیم. به نظرم در همین مسئله حق و طاعم ایشون به همین حساب احتمالات تمسک کرده، در اجماع هم رو حساب احتمالات اومد. بله تبادر نه اند کل شخصنه، تبادر شخصی نیست. تبادر این لفظ را وقتی توی به اهل لسان میگیم این معنا به ذهنشون تبادر میکنه. تبادر اصلا مسئله شخصی نیست. نه نه خیر، نه نه ابدا، نه خیر ابدا. مثل این که میگیم آقا این لفظ معنای حقیقیش اینه، خب همه میگن معنای حقیقیش اینه دیگه، در اون که اختلاف نمیشه. تبادر یعنی وقتی این لفظ را بدون قرینه استعمال میکنن اهل لسان، این به ذهنشون خطور میکنه، نه فقط به ذهن من خطور میکنه. تبادر یه امر، نه نه تبادر یه امر شخصی نیست، تبادر امر شخصی نیست. خب حالا ببینید، پس بخوایم اینو عرض بکنیم، آیا اطلاق ادله تقلید مخصوصا کلمه عرف احکامنا شامل این میشه؟ خیلی مشکله، برای اینکه این عرف احکامنا هم در فرضیست که نظر روا حدیثنا و نظر فی حرامنا و حلالنا، اما این اینجا میگه ما حدیثی نداریم، آیه ای هم نداریم، اما مذاق شریعت چنین چیزه. البته عرض کردم این قطعی که پیدا کرده برای خودش مسلم حجیت داره، داشتم این رو عرض میکردم. اگر مجتهد به مذاق شریعت قطع پیدا کرد، این قطع برای خودش حجیت داره. اگر گفت ظن به این دارم، این ظن که به درد نمیخوره، این ظن در احکامه، ظن در باب احکام که حجیت نداره به عنوان ظن مطلق. خب حالا اونجایی که مجتهد میگه من قطع پیدا کردم، مقلد اصلا میگه خب قطع برای خودت حجته، برای من حجیت نداره، ادله تقلیدم اون رو نمیگیره. به نظر میرسه که اینجا در باب، در مواردی که مقلد مجتهد روی مذاق میاد یک فتوایی رو صادر میکنه، اینجا مشمول ادله تقلید نیست. مقلد اگر اون هم مذاق شریعت رو بهش قطع پیدا کرد، مانند مجتهد میشه. اما اگر گفت نه آقا، فرض کنید یه مقلدی که آقا چرا اصلا میاد مرجع تقلید و کنار انبیا و ائمه قرار میدید، این که درست اینا حالا یه ولایت نیابت در ولایت دارند و اینا، ولی باز خیلی فاصله است، خیلی فاصله است. همه مراجع تقلید از شیخ طوسی تا قیامت رو جمع بکنن به اندازه عشر یک امام معصوم هم نمیشن. لذا آمد گفت نه آقا، ما در باب مرجع تقلید چنین مذاقی رو ما نمیتونیم استفاده بکنیم. لذا من میخوام عرض بکنم در چنین موارد تقلید نمیشه. چی فرمودید آقای؟ ببخشید. میدونم، یعنی اگه عرفم این طریق العقل، پس اطلاق شامل این موارد هم میفرمایید میشه؟ نه دیگه، ما اونی که ما حتی اون عرض کردیم در جلسه گذشته، امروز هم در مسئله تقلید اعلم براش یک ثمره مطرح کردیم، اون از رو عقل دیگه. ببینید الان خود آخوندم خود آخوند فرمود که در مواردی که مجتهد بر اساس عقل میخواد نظر بده فالمتبع و عقل المقلد. چرا؟
چون ما از در مورد تخصصی که رویت عقل خیلی کار ازش
میشه. یعنی چی؟
یعنی عقلی که بارها و الفاظ مراوده داشته وقتشو داشته فهمش نسبت به اینها با یه کسی که نفس نمیدونه چیه موضوع نمیدونه چیه هیئت نمیدونه چیه ماده خیلی تفاوت.
چرا نه؟ عقل قشنگ میشه. لذا ممکنه کسی بگه اون کسی که عقلش با این عناوین خیلی مخلوط و آلوده نشده بهترم میفهمه. گاهی اوقات این عناوین عقل رو دور میکنه از واقع. نه یعنی شما میفرمایید در مقدمات ادراک عقلی این مباحث نقش داره. شما یه قاعده دارید به نام قبح عقاب بلا بیان. حالا اینجا اصولی میاد میگه آقا ما یه چیز داریم به نام روایت، یه اماره، یه چیز داریم به نام اصل. این بیان در اینجا یعنی اگر اماره ای نباشد و اصلی نباشد بعد نه دیگه. آقا عقل میگه آقا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یه امر عقلیه. اینطور نیست که بگیم خدای تبارک و تعالی یک منت تعبدی داره بر مردم میگذاره. عقلم همین رو میگه، میگه تا مادامی که رسول نیاد نباید عذاب باشه.
خب
شما که میگید عقل شکر منعم رو لازم میدونه، آدم مقلدی رو نمیفهمه. خیلی خوب. چرا؟
چون میگم مخال است که یه لفظ فانی میشه در یک معنا یک لفظ دیگه این لفظ رو معنا.
خب همین اونجا میان بازی اصطلاحاتی رو درست میکنن و اگر لولا اون استعمالات، نه باز به عرف بگیم، به عرف بگیم آقا یه تابلو اگر مسئله همینه دیگه. ما تو اصول آمدیم یه خورده پیچیده کردیم مسئله رو. میگیم استعمال دو تا مبنا دارشه، یک فنا، دو علامیت و عالیت. بعد میگه باقا فنا اگر یه فنا باشه یه لفظ بیشتر از یک معنا در یک معنا بیشتر نمیتونه فانی بشه، اما اگر علامیت باشه خب همین رو به عرفم بگیم آقا یه چیز میتونه علامت ده چیز باشه. میگه بله. میگه آقا پس شما چرا انقدر دارید دعوا میکنید سر این مسئله؟ خب برای اینکه قبلش آمدیم میگیم آقا کنار علامیت یه فنا و اینا رو هم درست کردیم. گفتیش که یکی از این بستگان ما که شوهرش هم از روحانیون بود و اینها، یه وقت بهشون گفتیم که شوهر شما چه بحثی رو الان داره میکنه؟ این مال خیلی قدیمه. گفت هیچی، اینا 6 ماه دارن بحث میکنن که اگر یه خری در یه چاهی افتاد درش بیاریم درش نیاریم. حالا ببینید او خب حالت نفهمیده بود که حالا بحثی هست و اینا، حالا یه ولی به عرف وقتی بگیم آقا شما یک شیئی رو اگر علامت قرار بدیم برای ده چیز میشه؟ میگه بله که میشه. اونایی که علامیت و قائلن میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا درسته. اونایی که میرن رو مثلا فنا و اینها میگن آقا نه درست نیست. چرا؟ نه دیگه، بر چی استنباط مجده؟ نه اصلا به مقلد بگیم میگه آقا این الفاظ علامت هن. شما اصلا احتمال فنا بوده رو شما بی خود آوردید، میگن علامته، تموم هم هست. یک جاهای واقعا همینطوره. آقا اجازه باید یه مقداری، یعنی ببینید من میخوام اینو عرض بکنم، الان در همین مسئله رجوع به تقلید اعلم، الان یه بچه تازه بالغ شده این مسئله که آقا یجب و تقل رجوع الال اعلم، خب اگر بگیم که خب به چه دلیل این بعد از این تبعیت بکنه، اگر مسئله عقل خودش نباشه به چه دلیل این باید اول بره سراغ عالم؟ بگیم از بابا احتیاط باید بره سراغ عالم، چه لزومی داره برای این احتیاط؟ اگر عقلش که آقا فقط تو باید یک حجتی بین خودت و خدا داشته باشی، همین، کمان که عقل هم همین رو میگه. ما به نظر اون که گفتیم عالمیت هم شرط نیست و اصلا گفتیم اشتباهی که میان ما نحن فیر هم تشبیه میکنن به اصل رجوع جاهل به رجوع به اهل خبره. در اهل خبره ما دنبال واقع هستیم و اینها، در فقه دنبال واقع نیستیم ما. خب حالا ببینید آقایون، این دوتا مطلب، پس این مسئله مذاق شریعت رو هم عنایت کنید. حالا برای تکمیل این بحثی که این چند روزه داشتیم، مرحوم سید در عروه یک مسئله 67 داره در کتاب اجتهاد و تقلید و یک مسئله 70. حالا بعضی از آقایون آزادمنش فهمیدن این دوتا مسئله هم اینجا ما متعرضش بشیم و بعد بریم وارد مسئله بعد بشیم. و صلی الله علیه.